به نام خدا و با سلام خدمت دوستان عزیز، انشاءالله که خوب و سلامت باشید. خب مبحث جلسه هشتم ما و جلسه پایانی ما نسبت به ادامه مطالب الزامات خارج از قرارداد که یکیشون تحت عنوان استیفا، استفاده بلا جهت و ایفاء ناروا هستش. خب در خصوص ایفاء ناروا، خب این اصطلاح یعنی چی؟ شما قبل از این که بخواین احکام و قواعد مطلبی رو بخونید، اول باید بدونید که خود توضیحش و معنی اون اصطلاح یعنی چی، معناشناسیش کنید، تعریفش رو بدونید، ببینید توی قانون چی گفته، و بعد در ادامه اون فهمیدن مفهوم اون اصطلاح قواعد و احکامش رو بایستی بخونید. خب حالا ایفاء ناروا یعنی چی؟ قبلا هم مثالش رو توی وایس جلسات قبل خدمت شما دوستان عزیز توضیح داده بودم. فکر میکنیم که به کسی بدهکار هستیم، مدیونیم، ولی تصور ما اشتباهه، ما اصلا مدیون نیستیم. اینجا اگه ما به فرض اشتباه خودمون فرض کنیم که مدیونیم و به این فرض اشتباه خودمون عمل کنیم و مبلغ و اون مال رو به دریافت کننده بدیم، به شخص مقابلمون بدیم، اینجا دریافت کننده اون مال، اون مبلغ ضامنه و یدش زمانی هستش. و دقت کنید دوستان، و اقدامش، عملش در حکم قصبه، قصب نیست، در حکم قصبه. به چه علت؟ علتش چیه؟ به حکم قانون، چون قانون گفته. آیا علم و جهل مهمه؟ از اون حکمش کم میکنه؟ از اون مسئولیتش کم میکنه؟ اینجا میگیم نه، علم و جهل دریافت کننده به عدم استحقاقش، که آیا استحقاق داشته که اون پول، اون مبلغ به حسابش اومده، دریافتش کرده یا نه، میگیم علم و جهل دریافت کننده به عدم استحقاق مهم نیست. خب پس مسئولیت دریافت کننده چیه؟ میگیم مسئولیت های متعددی میتونیم بهش بدیم، یک مسئولیت نیست. مسئولیت اولش نسبت به خود عین، مسئولیتش چیه؟ اون دریافت کننده، اولین مسئولیت بازگرداندن عین، اصل عینی که دریافت کرده باید پس بده. خب اگه عین تلف شده باشه چی؟ ما تو قانون مدنی همیشه میگفتیم اگه عین تلف بشه به عنوان یک قاعده، به عنوان یک اصل، اگه کسی مسئولیت به بازگرداندن عین داشته باشه، اگه عین تلف بشه، ضامن مثل یا قیمته. پس اولین مسئولیت جمع‌بندی کنیم نسبت به عین، یک، باید عینو پس بده، بازگرداندن عین، اگه عین تلف شده باشه ضامن مثل یا قیمته. خب مسئولیت دوم و مسئولیت های بعدی هم خواهد داشت. بله، مسئولیت دوم نسبت به منافع. دوستان ببینید، الان تو جوامع فعلی هر عینی منافع خاص خودشو داره. نمیتونیم بگیم خب یه عینی بدون منفعته، نه اصلا همچین چیزی نیست. پس هر کجا صحبت از مسئولیت و تعیین تکلیف عینی میشه، مطمئن باشید بعدش یه منافعی هست، اون هم باید تعیین تکلیف بشه، مسئولیت اون هم باید مشخص شه. خب مسئولیت دوم مسئولیت نسبت به منافعه. آیا باز هم دریافت کننده این مسئولیت داره؟ بله، بازگرداندن منافع. چه نوع منافعی؟ هم مستوفات، منافع هم مستوفات، هم منافع غیر مستوفات. حالا چه از اون منفعت استفاده کرده باشه، چه استفاده نکرده باشه، ضامنه و بایستی نسبت به منافع هم پاسخگو باشه. به چه علت؟ علتش چیه؟ گفتیم چون عملش، اقدامش در حکم قصبه. پس مسئولیتش نسبت به منافع هم مثل قاسبه و ضامن. ما اگه یادتون باشه تو مبحث غصب گفتیم اصلا و ابدا واسمون مهم نبود که این قاسب از اون منفعت استفاده کرده باشه یا نه، در هر حال ضامن بود، مسئول بود. خب نوع مسئولیت دریافت کننده، اگه بخوایم جزء اون سه دست مسئولیت هایی که حالا تو جلسات قبل هم توضیح دادیم بخوایم صحبت کنیم، مسئولیت چیه؟ میگیم مسئولیت مطلقه. پس چون مسئولیتش مطلقه، پرداخت کننده از مسئولیت معاف نخواهد شد. خب ماده های قانونیش هم با هم یه نگاه بندازیم. مثلا ماده 301 قانون مدنی اومده گفته کسی که عمدن یا اشتباهن، این اصطلاح رو تو ذهنتون داشته باشید، کسی که عمدن یا اشتباهن چیزی رو که مستحق نبوده دریافت کنه ملزم هستش به مالک مسترد کنه. پس کسی که عمدن یعنی چی؟ یعنی عالمن، یعنی آگاهانه، یا اشتباهن یعنی جاهل باشه. پس اولین نکته این ماده چی بود؟ داره میگه چه عمدن چه اشتباهن، چه حال عمد داشتی عالم بودی چه جاهل بودی، واسه من مهم نیست. پس علم و جهلت مهم نیست. مخاطب این ماده پس کی میشه؟ دریافت کننده. داره میگه من با تو دارم صحبت میکنم، عمدن یا اشتباهن چیزی مستحق نبودی دریافت کردی، بیا به مالک پسش بده. خب ماده بعدیش ماده 302 قانون مدنیه، میگه اگه کسی اشتباهن خودشو مدیون بدونه و دینو تعدیه کنه، ادا کنه، مستحق هست که استرداد کنه. خب این ماده مخاطبش کی هستش؟ مخاطبش کسیه که مال و پول رو داره تعدیه میکنه. و عرض کنم به خدمتتون عمده مواد قانونی در خصوص ایفا ناروا همون ماده 301 و 302 قانون مدنی هستش. حالا یه سری اصطلاحات دیگه هم هست که خیلی به این اصطلاح نزدیکن، ما با هم تفاوتاشو بعد خواهیم خوند. مبحث بعدی ما در خصوص استیفا هستش، استیفا که آخرش یه دونه همزه کوچولو هست. ماده 336 قانون مدنی در خصوص استیفا گفته استفاده کنه از عمل غیر، یعنی از عمل یکی دیگه تو میخوای استفاده کنی. پس استیفا یعنی چی؟ ما گفتیم اولش بایستی بدونیم تعریفش چیه، باید بدونیم یعنی چی. استیفا یعنی تو از عمل یه شخص دیگه استفاده کنی و با یه شرایطی که قانون گذاشته، قانون تعیین میکنه، باید پول اون عمل رو بدی. این به بیان خیلی ساده اصطلاح استیفا رو با هم دیگه فهمیدیم که یعنی چی. حالا ماده 336 قانون مدنی در خصوص استیفا گفته از عمل غیر تو استفاده کنی. بهش چی میگن؟ بهش میگن اجرت المثل. پس اون پولیو که بایستی بابت استفاده از عمل یکی دیگه بهش بدی، بهش میگن اجرت المثل. خب شرایط چیا هستن؟ با جمع چه شرایطی ما میگیم استیفا از عمل دیگری اتفاق افتاده؟ خب بایستی باهاش تصحیح حساب کنیم دیگه. 1. با تقاضا و درخواست شخص یکی دیگه باشه. اینکه خودش با انگیزه احسان اقدام انجام بده اصلا نمیشه گفت اصلا، ولی علل و اصول مستحق نخواهد بود. پس 1. با تقاضا و درخواست شخص دیگه‌ای باشه، با شخص مخاطبش باشه. 2. عمل اجرت داشته باشه، قابلیت تعیین اجرت داشته باشه. اینکه بعضی از عملها، بعضی از اقدامات، بعضی از افعال که اجرتی واسش قابلیت تعیین حتی نداره، که نمیتونیم بگیم خب شما تقاضا کردی منم انجام دادم، خب این اصلا قابلیت تعیین اجرت نداره. سومی، یا شخصی عادتاً مهیای اون عمل باشه، آماده انجام این عمل باشه. خب پس باید اون کسی که این کار انجام میده استفاده کننده، نه اون کسی که خودش اقدام میکنه، عادتاً مهیای اون عمل باشه و عملش هم مشروع و قانونی باشه. نمیتونیم ما خواسته غیر قانونی تقاضا کنیم، حالا اجرتی هم قطعا خواهد داشت و اون شخص هم عادتا مهیای اون باشه، بگیم خب بیا انجامش بده. میگه نه، یه شرط مهم دیگه هست، باید عملی که انجام میدی مشروع و قانونی باشه که من بتونم تو رو مستحق اجرت المثل کنم. با همه این شرایط قابلیت دریافت اجرت المثل رو خواهد داشت. خب ماده قانونی بحث استیفا هم ماده 336 قانون مدنی هستش دوستان. حالا یه سری نکات هم هستن تو مبحث استیفا، با هم دیگه بخونیمشون. مثلا نکته اول که میتونیم صحبت بکنیم این که توی استیفا اجرت حتما نباید مشخص شده باشه، یعنی از قبلش بیا تعیین بکنه که این تومن اجرت شما میشه. خب اگه مشخص باشه چی؟ اگه مشخص شده باشه از اول چی؟ چه اتفاقی میفته؟ آیا باز هم عمل اون عامل یا اقدام کننده مشمول استیفا هستش؟ اینجا میگیم پاسخ منفیه، پس نباید اجرت تعیین بشه. خب این انجام داده، این مشخص کرده، بذاریم به امون خدا، قانون هیچ نمیتونه حامیش باشه. میگیم چرا؟ اما مشمول قواعد و قوانین استیفا نخواهد بود، مشمول قواعد اجاره اشخاص خواهد بود. قانون نسبت به تمام اعمال و اقدامات واسه انسان ها احترام قائل شده، اما با قواعد خاص خودش. حالا نکته دوم، آیا سؤاله، آیا اهلیت در استیفا مهمه؟ اینجا میگیم در استیفا از عمل اهلیت عامل، یعنی عامل کیه؟ اونی که اقدام میکنه دیگه. اهلیت عامل مهم نیست دوستان. پس شد در استیفا از عمل اهلیت عامل مهم نیست. تا اینجا استیفا از عمل دیگری رو با هم دیگه خوندیم. حالا از این به بعد میخواییم نسبت به استیفا از مال غیر صحبت بکنیم. یک استیفا از عمل هست، یکی استیفا از مال غیر. خب با جمع چه شرایطی استیفا از مال غیر قابلیت مطالبه خواهد داشت؟ بالاخره باید یه شرایطی باشه. خب شرط اول بگیم، میگیم اذن صاحب مال. پس حتما صاحب مال باید اذنو داده باشه. اگه بدون یادتونه گفتیم، نمیدونم تو کلاس شما توضیح دادم یا نه، اینجا خدمتتون این نکته رو بگم دوستان. تفاوت اذن و اجازه تو اینه که اذن قبل از اقدام به عمل حقوقی هستش، خب اما اجازه بعدن صادر میشه، بعد اینکه انجام داد. حالا اگه اذنی از قبل نداده باشه میاد اجازه صادر میکنه، مثل اعمال فضولی هست با اجازه مالک تنفیذ میشه یا تنفیذ نمیشه. تفاوت اذن و اجازه رو بدونی. اما اذن مثل دختری که میخواد ازدواج بکنه، دختری که دوشیزه باشه نیازمند اذن ولیش هست. داره میگه اذن، نمیگه اجازه، چون قبل از اینکه اقدام به ازدواج بکنه پدر ولیش بایستی اذن داده باشه. حالا اگه ازدواج کنه و این اذن رو نداشته باشه چی؟ و حالا با شرایطی باشه. البته بیشتر تو بحث اجازه تو مبحث فضولی هستش، خب مباحث فضولی اون موقع میگیم با تنفیذ مالک اجازه، با تنفیذ مالک اون اقدام صحیح تلقی میشه و اگه تنفیذ نکنه باطل. حالا برگردیم به بحث خودمون. پس تفاوت اذن و اجازه رو بدونی، اذن قبل، اجازه بعد از عمله. میگه استیفا از مال غیر انجام بده کسی آیا با شرایطی قابل مطالبه هست؟ میگیم بله. یکی از شرایط اینه که اذن صاحب مال بایستی باشه، پس اذن قبلش هستش. خب اذنو داده باشه، اگه بدون اذن اقدام کرده باشه چی؟ میتونه مطالبه کنه؟ آیا مشمول باز استیفا از مال غیر هستش؟ اینجا میگیم نه، بدون اذن اقدام کردی، ما گفتیم جز شرایطه. حالا که بدون اذن اقدام کردی، قواعد و احکام غصب حاکم میشه. خب دومی، استفاده از مال اجرت داشته باشه. و سوم هم مثلا اذن در انتفاع مجانی نباشه. اینها جز شرایطی هستن که با جمع اینها میتونیم بگیم استیفا از مال غیر قابلیت مطالبه خواهد داشت. خب یه نکته دیگه هم اینجا هست، میگه ببین ما تو استیفا از عمل چی گفتیم؟ گفتیم که استیفای از عمل اگه اجرت تعیین شده باشه نسبت به بحث تعیین اجرت، دیگه مشمول احکام و قواعد استیفا نخواهد بود تو استفاده از مال، استیفا از عمل. خب حالا توی استیفا از مال هم همینه، اگه اجرت تعیین شده باشه دیگه مشمول احکام و قواعد استیفا از مال نیست، بلکه مشمول چیه؟ ما اونجا گفتیم خب از عمل یک انسان داری استفاده میکنی، مشمول استیفا نمیشه، پس مشمول چیه؟ مشمول اجاره اشخاصه. اینجا داریم میگیم استیفای از مال، خب اجرت تعیین شده، میگیم مشمول قواعد استیفا از مال نیست، پس مشمول چیه؟ مشمول قواعد اجاره از مال خواهد بود. تفاوتاشون رو تو ذهنتون داشته باشید. خب سوالی که اونجا گفتیم اینجا هم مطرح میکنیم، میگیم آیا اهلیت صاحب مال توی استیفا از مال مهمه؟ اینجا میگیم بله. اونجا میگفتیم نه، اهلیت عامل مهم نیست، اما اینجا میگیم اهلیت صاحب مال مهمه، خلاف استیفا از عملی که میگفتیم اهلیت مهم نیست. اینجا میگیم اگه صاحب مال اهلیت نداشت، اذن اون فاقد اثر هستش، پس مشمول چه قواعد و احکامی میشه اگه اهلیت نداشت؟ ما میخواییم بیاریمش روی استیفا از مال، میگیم حالا که اهلیت نداره مشمول قواعد و احکام غصب میشه. خیلی مطالبشون نزدیک به همه، ولی اگه به نکاتشون، به تفاوتاشون دقت بکنید و چند دفعه بخونید کاملا مسلط میشید به مباحث. خب یه تفاوت مهم از استیفا از مال و غصب هم بهتون بگم، اینه که دوستان در استیفا از مال، چون ما گفتیم صاحب مال بایستی اذن بده دیگه، پس کاملا آگاهانه هستش، خب ید اون اقدام کننده ید امانی هستش چون صاحب اذنه، و فقط ببینید و فقط منافع مستوفات رو میتونه صاحب مال تعدیه بکنه، قابل تعدیه هستش. خب یعنی منافعی که استفاده شده، اما منافع غیر مستفاد قابلیت استفاده نداره. ما توی قصد میگفتیم چون قاصب احکامش احکام شدیدیه، میخواییم یک احکام شدیدی رو بهش حاکم کنیم، چه جاهل باشه چه عالم باشه، یعنی آگاه باشه، یدش ید امانی نیست، یدش ید زمانیه و ضامن منافع هست. بله ضامن منافع هست، هم منافع مستفاد و هم منافع غیر مستفاد. پس تفاوت استیفا از مال و غصبم متوجه شدیم. خب یه مبحث دیگه در خصوص استفاده بلا جهت یا استیفا بلا جهت هستش. خب اصلا این دو اصطلاح یعنی چی؟ ببینید دوستان اول با مفاهیم آشنا بشید. من قبلا یه کتابی هم بهتون پیشنهاد داده بودم، گفتم به عنوان یک ابزار بدونیدش که تا پایان بازنشستگی حقوقیتون اون کتاب کارساز خواهد بود. خود من هم و اساتید من من که شاگرد اساتید بزرگ حقوق هستم، منتها همیشه اون کتاب کنار دست ما هست و اول خود اصطلاحات و تعریفش رو یاد میگیریم توی اون کتاب، میفهمیم یعنی چی، به چه شکل و کجاها باید استفاده بشه. با مفهومش که آشنا شدیم، میایم توی قانون قواعدش رو میخونیم. پس اینجا ما اگه بخوایم استفاده بلاجهت یا استیفای بلاجهت رو با همدیگه قواعدش رو بخونیم، بایستی اول بدونیم خود اصطلاح یعنی چی. خب با یه مثال توضیح میدم که خوب تو ذهنتون تثبیت شه. فرض کنید من یه صاحب اتومبیلی هستم، گوشه خیابونم گذاشتمش، از قضا یه گوشه یا ماشین نیاز به مکانیکی داره، یه گوشه از اتومبیل من، حالا یه قسمتیش یه بخشیش نیاز به مکانیکی داره، ولی من همینجور گذاشتمش گوشه خیابون. شما، یکی از شماها اتومبیل منو میبینید، متوجه میشین که یه قسمتی از این اتومبیل نیاز به مکانیکی داشته. شما اقدام به تعمیر و اتومبیل من میکنید. آیا من مالک و صاحب اتومبیل به شما چنین اذنی رو دادم؟ آیا توافقی بین من و شما بوده؟ آیا بین ما قرارداد نوشته شده که شما بیا ما اتومبیل اون قسمتی که حالا نیاز به تعمیر داشته انجام بده تو فلان ساعت و فلان زمان؟ نه، پاسخ کاملا منفیه. پس نه استیفاست، نه تو زمینه قواعد استیفا میتونیم جاش بدیم، نه تو زمینه مباحث اداره مال فضولی، که هیچ کدوم از این آیتم هایی که حالا تو زیر مجموعه مدنی 4 هم با هم خوندیمشون تو این چند جلسه، توی هیچ کدوم از این دو مباحث جا نمیشه. پس چیه؟ من میخوام مطالبه کنم. خب من، نه شمایی که حالا اقدام به تعمیر کردی میخوایی مطالبه کنی از من. خب از یه جای، از یه بابی بایست شما مطالبت شکل قانونی داشته باشه. شما بدون جهت که نمیتونی بیای از من مطالبه کنی، بدون دلیل قانونی که نمیتونی. خب پس چیه تکلیف شمایی که مثلا 100 میلیون پول مکانیکی تعمیر اتومبیل منو دادی؟ تکلیف چیه؟ چی میشه؟ از چه بابی میتونی مطالبه کنی؟ یک ماده‌ای هست، پاسخ میخواییم بدیم دیگه، یک ماده‌ای هست در قانون تجارت. ببین دوستان، توی مباحث مدنی 4 چون از مسئولیت‌های متعدد میخواد صحبت کنه، هم قانون مدنی، هم قانون مسئولیت مدنی، هم قانون مجازات اسلامی، هم عرض کنم به خدمتتون بعضی موادش، هم بعضی از موادی که حالا متعلق به اصناف مخصوص به خود هستن دخیلن، چون ما میخواییم تعیین مسئولیت کنیم. خب پس نگید حتما ما بایستی مدنی بخونیم و عنوان درسی ما حقوق مدنی 4 هستش. بله، حقوق مدنی 4 میخواد صحبت از مسئولیت ها کنه، اما از زیر مجموعه های قوانینی که توی اونها مباحث مسئولیت صحبت شده میخواد صحبت کنه. خب پس از قوانین متعدد باید مسئولیت ها رو جمع‌بندی کنیم. اگه جایی توی قانون مدنی نتونستیم یک مسئولیتی رو نسبت بدیم به یک شخصی، قوانین دیگه در کنار ما هستن، مثل همین ماده قانون تجارت در خصوص استیفای بلاجهت. قانون مدنی چیزی نگفته ها، اومده قانون تجارت ماده 319 در خصوص، فکر میکنم اسناد تجاریه، خب اومده از استفاده بلاجهت یا استیفای بلاجهت صحبت کرده. پس میشه توی موضوعات مدنی هم این حکم و این قواعدشو تعمیم بدیم، استفاده کنیم. خب نتیجه شرایط استیفای بلاجهت یا استفاده بلاجهت، دو تاش یکیه. خب شرایطش چی میتونه باشه؟ شرط اول این که عقدی نباشه، توافقی از قبل نباشه، قراردادی بین اون دو شخص نباشه. شرط دوم اذن هم نباشه. اذن هم نیست. من اتومبیلمو گوشه خیابون گذاشته بودم، به کسی اذن نداده بودم که، با کسی قرارداد نبسته بودم که. شرط سوم، ببینید دوستان، شرط سوم هم خیلی مهمه، چون با جمع این سه شرط میتونیم بگیم استفاده بلا جهت شده. شرط سوم اینه که از اموال اون کسی که اقدام کننده بوده، یعنی شما که اقدام کردی به تعمیر اتومبیل من، 100 میلیون هم بابتش پول دادی، از مال شما کم شده اومده توی ظرف مال من، به کیسه مال من اضافه شده. پس شرط سوم میگه از اموال اون کسی که اقدام کننده بوده کم شده و به اموال صاحب مال بایستی مال اضافه شده باشه. با جمع این شرایط میشه استفاده بلا جهت و قابلیت مطالبه هم خواهد داشت. خب این مباحث پایانی رو در خصوص مسئولیت پزشک و قاضی هم صحبت کنیم. فکر نمی کنم توی جلسات قبل خیلی به شکل گسترده صحبت کرده باشیم. خب اولین مبحثش مسئولیت پزشکه. به این بند جه ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میگه اگه شرایط ذیل جمع باشن. ببینید وقتی ما میخواییم صحبت از شرایط استنادی مسئولیت صحبت بکنیم، همیشه میگه با جمع این شرایط، نمیگه حالا یه شرطیشو انجام دادی کافیه، میگه اینه اونه و این یکیه، اینا رو انجام دادی مسئولی، باید بیای پاسخ بدی، باید بیای خسارت بدی. حالا مسئولیت پزشک، بند ج ماده 158 آن مجازات اسلامی مصوب 1392 میگه اگه شرایط ذیل جمع باشن پزشک قابل مجازات نیست. شرط اول اینکه اون عمل طبی پزشک مشروع و قانونی باشه. پس مثلا سقط جنینی که بدون مجوز قانونی و پزشک قانونی باشه و توسط پزشک اتفاق بیفته قابل مجازاته و اصلا قابل مطالبه نیست، قابل مسئولیت واسه پزشکه، بدون مجوز که نباید اقدام بکنه. شرط دوم، پزشک رضایت مجنی علی یا اولیای اونو اخذ کنه. پس شد باید رضایتشو هم اخذ کنه، که معمولاً توی دفترخونه اسناد رسمی، حالا نمیدونم خیلی از دوستاتون فکر میکنم حالا عملهایی که سخت که انشالله هیچ کدومتون انجام نداده باشید، ولی عملهای طبی پزشکی که نیاز حالا به جراحی خاصی هم باشه، اما مثلا عملهای زیبایی، حالا یه بینیه، یه عمل بینی هم که شما بخواین انجام بدین، یا حالا کسی که تحت ولایت شما هست، فرزندتون اگه باشه یا اولیای اون باشه، کلن بهتون یه نمونه رضایتنامه میدن و ارجاعتون میدن به دفترخونه که ثبتش کنن و بعد از اون اقدام به عمل پزشکی کنن. خب دلیلش چیه؟ دلیلش همین بندجه ماده 158 اون مجازاته، که میخواد خود اون پزشک آگاه دیگه، میخواد از مسئولیتش کم بکنه. خب شرط سوم اینه که خب اومد طبق شرع و قانون عملشو میخواد انجام بده، رضایتش هم اخذ کرده، بهش رضایتنامه دادن. حالا شرط سوم یعنی هر عملی انجام بده اوکیه، مثلا دندون پزشک بیاد عمل زیبایی بینی رو انجام بده، جراح قلب بیا جراحی مغز رو انجام بده، نه همچین چیزی ممکن نیست. شرط سوم میگه بایستی قوانین پزشکی رو رعایت کنه، موازین فنی و علمی، بایستی مجوزش رو داشته باشه. هر پزشکی که نمیتونه هر اقدام پزشکی انجام بده. خب این یکی از مسئولیت هایی که نسبت به پزشکان و داخل خود جزوتون هم فکر میکنم صحبت شده. حالا یه ماده دیگه هست، ماده 495 قانون مجازات باز مصوبه 92، بازم در خصوص مسئولیت پزشکانه، میگه هرگاه پزشک در معالجات پزشکیش موجب صدمه بدنی بشه، اون حالا قبل از اقدام بوده ها، اون مسئولیت بنده جی ماده 158 در خصوص اقدامات پزشکی میخواست سلب مسئولیت کنه قبل از اقدام. حالا ماده 495 میخواد از مسئولیت های پزشک در حین انجام اقدام صحبت بکنه. هرگاه پزشک در معالجات پزشکی خودش موجب صدمه بدنی بشه، اینجا پزشک ضامنه. ضامنه چیه؟ چه ضمانتی، چه نوع مسئولیتی واسش میخواد تعیین بکنه؟ ضامن دیه است. اصولا ضامن دیه است. ما گفتیم هر جا کلمه اصولا بود بدونید بعدش یک استثنایی هم هست. خب مگه، این مگهش ادامه خود ماده، این مگه یعنی همون حکم استثناست. مگه عملش، اون عمل پزشک مطابق قوانین و ضوابط و موازین فنی و علمی باشه. همه موازینش رو رعایت کرده، همه مطابق قوانین و ضوابط اقدام کرده، اما موجب صدمه بدنی شده، اینجا دیگه ضامن نیست. اینجا دیگه پزشک ضامن نیست. هر شخصی، ما اگه یادتون باشه، بذار اینو بگم بعد اون قسمت تحصیل بهتون میگم. ببین اینجا میگه عمل مطابق قوانین و ضوابط و موازین فنی و علمی باشه. یعنی چی؟ چه اصطلاحی رو میخواد به ذهن ما نزدیک کنه؟ میخواد بگه یعنی پزشک تقصیر نکرده باشه. خب کسی که مطابق ضوابط اقدام بکنه، موازین علمی و فنی و تین عمل انجام داده باشه، خب تقصیر انجام نداده. هر شخصی، ما گفتیم ملاک، اینو میخوام بگم، ملاک تقصیر چی بود؟ یه شخص متعارف، میگیم هر شخصی که تو اون موقعیت اینو مطابق ضوابط انجام میداد اتفاقی نمیافتاد، اما یه وقتایی کسی اون ضوابط و اون موازین رو رعایت نمیکنه اتفاق میفته، خب مسلمه پزشک اینجا تقصیر کرده، پس چون تقصیر کرده ضامن دیه است. خب پس هدف از این جمله میخواد بگه پزشک نباید تقصیر کرده باشه، اگه تقصیر کنه ضامنه. خب مبحث بعدی در خصوص تقصیر یا اشتباه قاضیه که گاهی مسئولیت زا هستش. خب مسئولیت های قاضی، مسئولیت های یه وقتایی اونقدر مسئولیت های سنگینه که شاید به انفصال دائمش هم کشیده بشه، و ما فقط به این سمت نباید نگاه کنیم، خب چون صاحب سمت بالایی هستش پس فاقد مسئولیت، نه، حتی توی قانون هم مسئولیتش قید شده. ببین مسئولیت قاضی یا ناشی از، ببین دو دسته میخوام تقسیم کنم، یا ناشی از تقصیر هستش یا ناشی از اشتباه. حالا توی هر کدوم قواعدش متفاوت میشه. نسبت به تقصیر قاضی، اصل 171 قانون اساسی میگه زمانی که قاضی تقصیر میکنه باید خودش خسارت بده. پس اولین استنادمون نسبت به ایجاد مسئولیت در زمان تقصیر قاضی اصل 171. دو، تقصیر یک اشتباه سنگین واسه قاضی و اصلا قابل اقباض نیست، ما نمیتونیم چشمش ببندیم. مثلا چی؟ مثال قانونیشو بگیم. مثلا بازداشت موقت ممنوعه، بازداشت موقت علل اصول ممنوعه، قاضی نمیتونه بازداشت موقت صادر کنه، دستور بده، اما یه جاهایی جواز قانونیش هست، مجازه، دستش بازه، مثل ماده 237 آیین دادرسی کیفری و ماده 238 همون قانون. تو توی این دو تا ماده یه شرایطی تعیین شده که حالا دستور دادن قاضی نسبت به بازداشت موقت مجازه. حالا اگه قاضی بیاد بدون توجه به این دو ماده و حالا شرایط لازمه، چون ما گفتیم هر چیزی توی قانون شرایط خاص خودشو میطلبه، و بدون توجه به این شرایط بیاد دستور بازداشت موقت صادر کنه، اینجا نمیگیم اشتباه کرده قاضی، میگیم تقصیر کرده و تقصیرش تقصیر سنگینیه. اومدیم دستور موقت و دستور بازداشت موقتش 3 ماه 6 ماه 1 سال طول کشید. خب اینجا پس قابل اقماز نیست. اینجا میگیم قاضی خودت خودت تقصیر کردی، پاش هم بمون، خودت هم باید خسارت بدی. پس باید خودش خسارت بده. واسه همینه میگیم شغل قضاوت خیلی حساسه. پس نتیجه در زمانی که تقصیر توسط قاضی اتفاق بیفته و این اشتباه چون سنگین و قابل اقمازه، میگیم مسئولیت نهایی با قاضیه. خب مسئولیت نهایی با قاضیه یعنی چی؟ مگه نگفتیم مسئوله باید خودش خسارت بده؟ میگیم بله، مسئولیت نهاییش با خود قاضیه. اول دولت میاد خسارت میده، بعدن از مقصرش مطالبه میکنه، باید مطالبه کنه. یعنی از همین قاضی توی مبحث ما یادتونه گفتیم زمانی که حالا قاضی تقصیر میکنه رسیدگی بهش توی کجا بود، صلاحیت ها رو داشتیم میگفتیم، فکر میکنم توی ویسه جلسات همین درس مدنی 4 من این نکته توضیح داده بودم. گفتیم دادگاه انتظامی قضات اول رسیدگی میکنه. خب اون کسی که زیان دیده است که نمیتونه صبر کنه تا رسیدگی تخلف انتظامی قضات تموم بشه بعد خسارتش رو مطالبه کنه. دولت میاد بهش میده، میگه بیا این خسارت تو، شما به سلامت، من میمونم و قاضی خودم، و ازش هم مطالبه میکنه، باید مطالبه کنه، چون دولت از جیب خودش که نمیخواد پرداخت کنه، خب از صندوق بیت المال دیگه. خب حالا یک مسئولیت دیگه هم واسه یه قاضی هست که ناشی از اشتباهه. ببین اصلا ما همه بندگان خدا به قولی میگن انسان جایز الخطا است، همه بندگان خدا احتمال خطاشون هست. کتابت هم همینه، یعنی زمانی که ما حکمی رو میخواییم صادر کنیم یا حالا یک متنی رو بنویسیم، یا اصلا تو کلام من الان با شما صحبت بکنم، ممکن تو کلام من اشتباه لفظی پیش بیاد، حالا همینو ممکنه در حین نوشتن حکم قاضی اشتباه بکنه، اشتباه هم کاملا طبیعیه دوستان. اینجا میگه قاضی تو اشتباه کردی، اوکی، اما اشتباهت سنگین نیست، قابل اقمازه، اشکالی نداره، طبیعیه. من میدونم حجم پرونده ها زیاده، من میدونم توی یک ماه شما باید بایستی از آمارت کسر کنی و از حجم پرونده هات کم بکنی، اشتباه کردی، چشم‌پوشی میکنم. پس چیزی به عهده قاضی نیست، قاضی فاقد مسئولیته. خب اینجا کی باید خسارت بده؟ دولت خسارت میده. اصلا نیاز به این که حالا قاضی بخواد بیاد خسارت بده نیست. اما اگه این اشتباه سنگین بود، ببین سنگین بود، قابل اقماز هم نبود، کجا میاد؟ تو وادی تقصیر میاد دیگه. اون موقع میگیم باشه، دولت، من دولت میام خسارت رو به زیان دیده میدم، مسئولیت نهایی با قاضیه، من میمونم و قاضی خودم، رسیدگی میکنم، تخلف انتظامیشو اول ثابت میکنم، حکمشو میدم، بعد از خودش هم خسارت رو مطالبه میکنم. خب دوستان این هم از مباحث درس این جلسه شما. توی جلسات قبلم خدمتتون توضیح دادم همه مطالب رو با وایس های من، با مده های قانون، با جزوه تطبیق بدید، خوب بخونید، اون جاهایی که اشکال داشتین و علامت بزن، انشالله تا یه جلسات آینده فکر کنم یه جلسه واسهتون گذاشتم واسه رفع اشکال، من انشاءالله در خدمت شما خواهم بود و پاسخگوی تمام سوالاتتون. با عرضوی موفقیت مستدام باشید و خداحافظتون.